کتاب صوتی خارق العاده، زندگی ویلیام ماریون برانهام. کتاب دوم، مرد جوان و ناامیدی او. این کتاب شامل وقایع و اتفاقهای سالهای مابین 1933 تا 1946 میلادی می باشد. نویسنده اوون یورگنسن. جایی در جهان یک نوجوان بیریا در حال جستجو برای پاسخ به سوالاتی است. آیا خدا واقعا وجود دارد؟ اگر چنین است، او چه کسی است؟ او کجاست؟ و آیا این خدا به زندگی من علاقه‌مند است؟ این کتاب به شما محقق جوان اختصاص داده شده است، همانگونه که زمانی برای من چنین بود. فصل 17، ازدواج امیدبخش. سال 1934 تا 1935 میلادی. ویلیام ماریون برانهام روز جمعه 22 جون سال 1934 با آملیا هوب برونباک ازدواج کرد. بیل 25 ساله بود و هوب تقریباً 21 سال داشت. آنها خانه‌ای کوچک در پلاک 434 خیابان گراهام اجاره کردند که فاصله زیادی تا خیمه برانهام نداشت. آن مکان تنها دو اتاق داشت. یک طرف را برای اتاق نشیمن و اتاق خواب خود استفاده می کردند و طرف دیگر آشپزخانه بود. خانه دارای لوله کشی آب نبود. خب مجبور بود که آب مورد نیازشان را از یک بلوک دورتر از شیر آب عمومی حمل کند. به طور کلی خانه خوبی نبود، اما تمام استطاعت آنها پرداخت ماهیانه 4 دلار بود. این زوج جوان زندگی متأهلی خود را با دارایی‌های بسیار اندکی آغاز کردند. بیل صاحب یک کاناپه چرمی فرسوده و اتومبیل فورد بود. مادر بیل به آنها یک تخت خواب فلزی و شخص دیگری به آنها یک تخت خواب تاشوی قدیمی هدیه دادند. بیل یک اجاق گاز دست دوم به قیمت 75 سنت از دست دوم فروشی خرید. سپس برای قرار دادن میله‌های چدنی جدید بر روی اجاق گاز 1.25 دلار پرداخت کرد. خب برای تهیه پول کافی جهت خرید تعدادی مبلمان بیشتر برای کار به تولیدی پیراهن فاین رفت. به زودی آنها پول کافی برای خرید یک دست میز و صندلی غذاخوری بدون رنگ به قیمت 3.98 دلار به دست آوردند. چون هوب همیشه در مورد ایرلندی بودن بیل با او شوخی میکرد، بیل آنها را رنگ زرد زد به همراه سبز چمنی بر روی صفحه میز و نشیمنگاه هر صندلی. ست غذاخوری خانهشان را به طرز قابل ملاحظه‌ای بهتر کرد. با این حال آن صندلی‌های چوبی سخت و محکم برای استراحت ساخته نشده بودند. بیل از کار کردن در 2 شغل در طول روز و رسیدگی به مسئولیت‌های شبانیش در طول شب خسته می‌شد. او آرزو داشت که شب روی یک صندلی راحتی نرم لم بدهد، پاهایش را بالا نگه دارد و در حالی که کتاب مقدس می‌خواند استراحت کند. بیل فکر کرد تا زمانی که هوب کار می کند شاید آنها بتوانند از عهده خرید یک مبلمان راحت برآیند. آنها با هم عرض رودخانه را برای خرید یک صندلی نرم دستدار و رودوزی شده به سمت لویزوویل حرکت کردند. آنها یک صندلی راحتی را به قیمت فقط $16.98 یافتند. این دور از دسترس به نظر نمی رسید. آنها مملو از هیجان $3 به عنوان پیشقسط پرداخت کرده و همراه آن صندلی راحتی سبز رنگ زیبا به خانه رفتند. آن را در گوشه ای از اتاق خواب قرار دادند. بیل در گودی نرم و مخملی آن لم داد و ریه های خود را با عطر تر و تازه پارچه پر کرد. تنها می توانست به یک لغت برای توصیف آن بیندیشد: آسمانی. آن صندلی راحتی با اختلاف زیاد بزرگترین کالای لوکسی بود که تا به آن زمان داشت. پس از آنکه او تمام روز در میان خطوط برق فشار قوی قدم می‌زد و تا نیمی از شب در اطراف شهر به موعظه می‌پرداخت، شب‌ها آن صندلی راحتی با کوسن‌های راحت پذیرای عضلات خسته بیل بود. در طی ماه بعد بیل اغلب در صندلی خود با کتاب مقدسی باز بر روی زانوانش به خواب می‌رفت. هوب عاشقانه و با اصرار بیدارش میکرد تا بتواند او را به تخت خواب ببرد. خرید او به زودی مشکلی ایجاد کرد که انتظارش را نداشت. بر طبق شرایط قرارداد او مکلف به پرداخت هفته $1 برای بدهی خود بود. همینطور که هفته ها سپری می شدند، پرداخت $1 در هفته خسارت بیشتر و بیشتری به دخل و خرج او وارد می کرد. در هفته هفتم بیل برای پرداخت قسط و دیگر مخارج خود ناتوان شد. او هیچ پولی برای پرداخت نداشت. هفته بعد هم وضعیت بهتر نبود. هنگامی که بیل سه بار پی در پی قسط خود را پرداخت نکرد، مؤسسه مالی با او تماس گرفت. بیل عذرخواهی کرد و با ناراحتی پیشنهاد داد که آنها آمده و صندلی را پس بگیرند. چند روز بعد هنگامی که بیل از کار بازگشته بود، آشپزخانه پر از عطر شیرینی گیلاس تازه بود، شیرینی دلخواه او. بعد از شام او دو تکه از شیرینی را همراه با شیره ذرت خورد. او به شوخی به هوب گفت: چرا امشب اینقدر با من خوب هستی؟ هوب لبخندی زد، گویی چیزی را پنهان می کرد. بیل، امروز بعد از ظهر از پسر همسایه خواستم از زمین تعدادی کرم درآورد. چرا به رودخانه نرویم و کمی ماهیگیری نکنیم؟ این امر به نظر بیل عجیب آمد، چون هوب اهمیت زیادی به ماهیگیری نمی داد. اول بیا به اتاق نشیمن برویم و بنشینیم تا این شیرینی گیلاس هضم شود. نه بیل، بیا همین الان به ماهیگیری برویم. سخنان او تقریبا مانند التماس کردن بود. عزیزم، امروز چه اتفاقی افتاده؟ هوب گفت: هیچی. اما چشمانش خیس بود. بیل به مشکل مظنون شد، بنابراین دوباره گفت: بیا اول به اتاق نشیمن برویم. هنگامی که صورت او پکر شد، بیل فهمید که حق با او بود. بیل دستانش را دور او قرار داد و با هم به راهرو رفتند. صندلی راحتی دیگر نبود. هوب دستش را روی سینه بیل گذاشت و زاری کنان گفت: بیل، من سعی کردم آن را برایت نگه دارم، خیلی تلاش کردم. بیل به آرامی او را فشرد: عزیزم، میدانم تقصیر تو نیست، نمیتوانستیم کاری در این مورد انجام دهیم، اما یکی از این روزها اوضاع تغییر خواهد کرد. یک روز خدا راهی مهیا خواهد کرد و ما یک صندلی زیبا خواهیم داشت. او سر خود را بالا گرفت تا بتواند به چشمان اطمینان بخش شوهرش نگاه کند. امیدوارم همین طور باشه بیل. علی‌رغم دشواری‌های اجتناب ناپذیر ناشی از فقر، بیل و هوب برانهام کنار هم بسیار شاد بودند. آنها برای هم ارزش زیادی قائل بودند. عشق بی حد و حسرشان فراز و نشیب‌های راهشان را هموار می‌کرد. در دسامبر سال 1934 هوب حامله شد. هر دو از فکر داشتن یک بچه به شوق آمده بودند. به این دلیل که اصل و نسب بیل ایرلندی و اصل و نسب هوب آلمانی بود. بیل با گفتن اگر پسر باشد نام اون را هنریک مایکل خواهیم گذاشت سر به سر او می گذاشت. هوب نفس زنان گفت آه بیل، وحشتناک به نظر می رسد. در 13 سپتامبر سال 1935 وضع حمل او شروع شد. او زمان دشواری را سپری کرد و تقریبا نزدیک بود که جان خود را از دست بدهد. بیل کیلومترها بر روی کف اتاق انتظار بیمارستان به جلو و عقب رفت. ساعت 3 بعد از ظهر نوزاد گریه کرد. در همان لحظه بیل فریاد سر داد: ای خداوند، ممنونم، پسر است و نام او بیلی پول خوانده خواهد شد. در عرض چند دقیقه پزشک از اتاق زایمان خارج شد، با لبخند گفت: کشیش برانهام، ممکن است هزینه کفوش اتاق را که فرسوده کرده اید از شما بگیرم، لیکن ارزشش را دارد. شما صاحب یک پسر شده اید. پس از آنکه بیل اطمینان حاصل کرد که حال همسرش خوب است، نتوانست جلوی خودش را برای یک شوخی بگیرد. عزیزم، نظرم رو تغییر دادم. فکر می‌کنم نباید نام او را هنریک مایکل بگذاریم. از آنجا که او در روز جمعه و 13 ماه به دنیا آمده است، فکر می‌کنم باید نام او را جینکس بگذاریم. او خندید: اما بیل، من می‌خواستم نام پدرش رو بر روی اون بگذارم. در این صورت نام پدرش و رسول بزرگ پولس را بر او خواهیم گذاشت. او را بیلی پول خواهیم نامید. در اکتبر سال 1935 روزنامه‌ها اعلام کردند که موسولینی به اتیوپی حمله کرده است. ایتالیا با ماشین آلات جنگی مدرن خود وارد جنگ به آن کشور توسعه نیافته شد و به سرعت تمام مقاومت اتیوپیایی ها را شکست دادند. بلافاصله اروپا خشم خود را نسبت به این تهاجم غیر منتظره با افزایش تحریم های اقتصادی بر ضد ایتالیا نشان داد. بیل با علاقه زیاد اخبار را می خواند. او درک نمی کرد که چه نیروی عجیبی به او اجازه داده بود که آینده را ببیند. اما هرچه که بود، رویدادهایی که دیده بود همیشه به وقوع می پیوست. او بار دیگر فکر کرد که چطور چنین عطیه‌ای می تواند از طرف شیطان آمده باشد، آنگونه که دوستان خادمش اصرار داشتند. او احساس سردرگمی می کرد. یک روز یکشنبه بعد از کلیسا، بیل اتفاقی شنید که والت جانسون می گفت: باید صدای آن واعظ پر سر و صدا را دیشب شنیده باشی. بیل داخل صحبتشان شد. برادر والت: آن چه بود؟ والت یک تکه پوست خشک پرتقال را به دلیل سوء هاضمه‌اش می جوید. بیلی، پنتیکاستی ها، تو هرگز چیزی مانند آن را ندیده ای. آنها بالا و پایین می پریدند و بر روی زمین غلط می خوردند. آنها گفتند که اگر تند و ناشمرده به زبانی ناشناخته سخن نگوییم، نجات نیافته ایم. آن کلیسا کجاست؟ جلسه ای در خیمه واقع در طرف دیگر لویزویل. این گروه خود را خانه داوود می خوانند و آن جلسات را مکتب انبیا می خوانند. البته سیاه پوست هستند. بیل گفت: آه، این امر آن را توجیه می کند. او می دانست که برخی از مردم آفریقایی آمریکایی دینداری خود را تا چه حد پرحرارت ابراز می کنند. تعداد زیادی از سفید پوست ها نیز آنجا بودند. واقعا آنها هم آن کار را کردند؟ بله، آنها هم انجام دادند. بیل سرش را تکان داد. جالب است که مردم در چیزهایی از این قبیل مرتکب اشتباه می شوند. خب، حدس می زنم که ما مجبور هستیم آن چیزها را تجربه کنیم. گزارش والت جانسون کنجکاوی بیل را برانگیخت. بنابراین او دوشنبه شب عرض رودخانه لویزویل را طی کرد تا آن را مورد بررسی قرار دهد، اگرچه او ندید که کسی بر روی زمین بغلتد، اما جمعیت از چیزی هیجان زده بودند و به نظر می رسید که دارای برخی آموزه های عجیب باشند. در طول جلسه یک مرد میانسال غیرعادی ایستاد و شهادت داد. او بیل را به یاد یک نبی از عهد عتیق انداخت، با موهای سفید تا شانه و ریش مجعد که تا قفسه سینه‌اش پایین آمده بود. شهادت او نیز به اندازه ظاهرش قابل توجه بود. او خود را جان رایان از داوجایی که میشیگان معرفی کرد. او گفت که خدا به او گفته برای شهادت دادن به این جلسه در لویزویل کنتاکی بیاید. او در مورد قدرت خدا، آتش پنتیکاست و تعمید روح القدس سخن گفت. شهادت او حامل چنان انرژی و اعتقادی بود که بیل تصمیم گرفت آن مرد عجیب را ملاقات کند. آنها پس از کلیسا برای مدت زمان طولانی به صحبت پرداختند. جان رایان گفت که در جوانی در یک سیرک بندباز بود. برای سالها او به کلیسای کاتولیک تعلق داشت، لیکن پس از آنکه قلبش را به عیسی مسیح داد پنتیکاستی شد و اکنون مطابق آنچه خداوند به او گفته سفر کرده است و هر جا که می رفت در مورد قدرت خدا شهادت می داد. بیل در مورد رویای هفت بخشی که در ماه جون سال 1933 دیده بود به او گفت. هنگامی که جان رایان متوجه شد که یکی از آن بخش‌ها پیشگویی حمله موسولینی به اتیوپی است، به سختی می‌توانست اشتیاقش را نگه دارد و پرسید که آیا ممکن است بعداً در این مورد بیشتر صحبت کنیم؟ برای بیل مانعی نداشت. بنابراین او آن مرد را برای سپری کردن شب به خانه دعوت کرد. صبح هنگامی که بیل برخی از تجربیات غیرعادی خود را با او در میان می‌گذاشت، آنها مدت طولانی را دور میز آشپزخانه نشستند. او از صحبت کردن با این غریبه احساس آزادی بیشتری می‌کرد تا نسبت به خادمینی که برای سالها آنها را می‌شناخت. جان رایان بیل را تشویق کرد که ملاحظه دقیقی به رویاهایش داشته باشد و گفت که ممکن است آنها صدای خداوند باشند که با او سخن میگویند. سپس او شروع به صحبت در مورد چیزی که آن را تجربه پنتیکاستی میخواند کرد. او گفت که قدرت خداوند به عنوان یک نیروی پویا و زنده در زندگی مسیحیان میباشد. بیل معنای آن را درک نکرد. آن مرد اصطلاحات ناشنایی را به کار میبرد، مانند تعمید روح القدس، تکلم به زبانها و ترجمه زبانها، لیکن یک چیز واضح بود. جان رایان قطعاً به چیزی که می گفت ایمان داشت. آن مرد همانطور که سخن می گفت حرارت و اشتیاقش نیز افزایش می یافت. ناگهان دستانش را بالا برد و شروع به صحبت کردن به زبانی نامفهوم کرد. او پس از یک دقیقه توقف کرد، سپس دور میز راه رفت، دستش را بر شانه بیل قرار داد و گفت: برادر بیلی، این ترجمه آن زبان است. تو اکنون یک مرد جوان هستی. دوره جوانی بسیاری هنوز روبرویت قرار دارد، لیکن یک روز فروکش کرده و خدای قادر مطلق تو را برای تکان دادن ملل به کار خواهد برد. پایان فصل 17.